الان ارتباطتون برقرار شده. آقای دکتر سامانی خدمتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام عرض میکنم، بنده هم متقابل خدمت شما جناب آقای درویش، همینطور برادر عزیزمون جناب آقای صمدی بزرگوار و مردمی که صدای ما رو در این لحظه میشنوند. در خدمت شما
آقای دکتر سامانی فرد، در خدمت جناب عالی هستیم.
در خصوص بازار سرمایه من دو سه تا نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید.
برادر عزیزمون آقای صمدی اشاره فرمودن که سازمان این چند وقت فعالیت هایی رو انجام داده که حمایت بکنه از بازار سرمایه. من به نظرم میرسه سازمان به عنوان یک نهاد ریگولاتوری وظیفه اصلاح و بهبود ساختارها رو بر عهده داره. مثلا این که بایستی اشاره فرمودن دستورالعمل این دو صندوق رو که ماه‌هاست خورد دادن، الان دوباره هفته گذشته در یکی از این برنامه‌های شما به آقای سبایی از سازمان آمدن گفتن ما همین امروز دوباره ما جلسه‌ای داریم برای این دستورالعمل‌ها. خب باز هنوز ما هیچ نتیجه‌ای کماکان ندیدیم. مثلا بحث عملیات بازارگردانی هست که بلای جان بازار سرمایه شده این ماه‌ها. خب ریگولاتور باید بشینه این دستورالعمل رو اصلاح بکنه. ریگولاتور باید بره چانه زنی بکنه با آقای وزیر اقتصاد، آقای رئیس کل بانک مرکزی، توازن ایجاد بکنه بین بازار سرمایه و بازارهای موازی مثل بازار بدهی. دوستان مستحضرن، آقای صمدی هم فکر میکنم تایید میکنن که تورم بیش از اندازه بازار بدهی یکی از این بلاهای مهلکی بود که بر جان بازار سرمایه افتاد.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه حالا ممکنه بسیاری از شنوندگان ما تخصصی در این حوزه نداشته باشن، منظورتون از بازار بدهی چیه؟
ببینید مشخصا عرض بکنم، انتشار اوراق بدهی توسط دولت و در واقع دست به دست شدنش در بازار در واقع ریپو بین بانک مرکزی و شبکه بانکی، این دوتا مجموعاً ما اسمش رو بازار بدهی میذاریم، بازار اوراق بدهی در واقع میذاریم. وقتی شما میاید در واقع سیاست های پولیتون در دولت یه نرخ بهره جذاب تعریف میکنید برای اوراق، خب این خیلی طبیعی به سرمایه گذار رو تشویق بکنید به این که پولشون رو ببرن مثلا اوراق بخرن. خب این خوبه ها، بد نیست، به هر حال دولت برای کنترل تورم چاره ای جز انتشار اوراق نداشت، واقعیت ها رو بپذیریم، چاره ای نداشت. اما فربه شدن بیش از اندازه اون بخش باعث شد که جذابیت بازار سرمایه بیفته.
خب آقای دکتر همینجا تعامل بفرمایید. ببینید سوال ساده من این هست که بسیار خوب شما میفرمایید که این بازار از جذابیت خاص خودش افتاد، قاعدتا منظورتون این هستش که خب این پول که راکت نمیمونه به بازارهای جانبی سوق پیدا میکنه دیگه. خب حالا این بازارهای جانبی کدام بازارها هستند؟ یعنی این پول کجا داره میره؟
من یه کمی درد دل بکنم، ما بفهم. تو کشورمون 50 ساله 60 ساله به مردم یاد دادیم که آقای سرمایه گذار بحث تولید، صنعت، خودکفایی، نوآوری، دانش بنیان، اینها درش پول وجود ندارد. پول کجاست؟ پول تو واسطه گیری. میخوای پولدار بشی برو زمین بخر، میخوای پولدار بشی برو طلا بخر، میخوای پولدار بشی برو ارز بخر، میخوای پولدار بشی برو برو فعالیت واسطه ای بشو.
خب.
امروز بازارهای موازی در برای بازار سرمایه درست شده مثل بازار هست، تقی به توقی میخوره. خب یه بازار به شدت پر ریسکه.
بله.
که اصلی ترین ریسک سیستماتیکش هم خود دولت ارزم بازار ارزها مشخصا به عنوان بازار موازی. خب یه وقتی ما نگاه میکنیم ببینیم که سرمایه ها از بازار سرمایه خارج میشه، میپرسیم چرا؟ میگن آقا یک ابر ریسکی وجود داره به اسم دولت. خب مقصد کجاست؟ بازار ارز. خب اون بازار ارز که ده ها برابر بیشتری همچین ابر ریسکی روش وجود داره که. ولی متاسفانه هر چقدر ما در اتاق بازرگانی تلاش میکنیم که به مردم فرهنگ سازی بکنیم که آقا پول باید وارد چرخه تولید بشه، پول بایستی وارد در واقع ایجاد ارزش افزوده در شرکت ها بشه تا پایه اقتصاد رو قوی بکنه. اما متاسفانه این ارتباطی هم الان نداره، عرض کردم 50 سال 60 سال 70 ساله یاد داده شده به مردم که آقا پول که تو تولید نیست.
خب آقای دکتر سامانی فرد، ببینید شاخص‌های عینی هم به مردم همین رو آخه نشون میده. یعنی الان شما تصور میکنید مقداری پول دارید، اگر بخواید در بازار بورس سرمایه گذاری کنید بر اساس شواهدی که موجوده، ما حداقل از سال 1399، الان آقای صمدی گفتن فکر کنم این آمار مورد تایید جناب علی هم باشه، ما افت داشتیم. یعنی سرمایه مردم از 10 تومن رسیده به 6500. خب از اون طرف که نگاه میکنیم، خب این طبیعیه که این پول‌ها سمت و سو پیدا کنه به طرف ارز، به طرف سکه،
خب
به طرف مسکن.
من
عرضم این هستش که جسارتاً جمله آخرمه، یعنی خب ما نمیتونیم واقعیت‌های عینی اقتصاد رو خب نادیده بگیریم و به مردم توصیه بکنیم که بیایید از سازوکارهای تئوریک استفاده کنید. حالا من
درود بر شما. ببینید عرض من چی بود؟ عرض کردم دولت‌ها سال‌های سال، دهه‌ها به مردم این هینت رو دادن که آقا پول فینکا نیست. چطوری به مردم این هینت رو دادن؟ کجا ما شاهد بودیم به معنی واقعی کلمه ها، نه در تلویزیون نه در رادیو،
نه به معنی واقعی کلمه،
به معنی واقعی کلمه کجا شاهد بودیم که از یه تولید کننده در واقع حمایت بشه؟ ببینید من یه مثالی به شما بزنم، فکر کنم تا آخر تایم برنامه هر دو سامون بشینیم پای همین مثال گریه بکنیم. 3-4 ماه پیش یکی از اعضای اتاق بازرگانی آمده بود مهمان ما بود توی یک جلسه ای. من حالا اجازه بدید ببخشید با این چون آدم چیزی هست اسمشون معذورم، ایشون قسم میخورد میگفتش که 3-4 روز قبل از اینکه ما هم دیگر رو ببینیم میگفت تلفن ما زنگ خورد، گوشی رو برداشتیم، یکی اون طرف خط الو سلام علیکم گوشی با آقای مثلا فلان مسئول فلان کشور صحبت بکنید.
بله.
میگفت من وقتی گفتم شوک شدم، تلفن رو بس کردن، آقای مسئول رده اول فلان کشور پشت خط داشت به من میگفت آقا ما میدونیم شما سرمایه گذار هستی، سرمایه دار هستی فلان، اگر سرمایه تو منتقل بکنی به کشور ما، من به تو زمین میدم، انشابات میدم، هم تسهیلات
حمایت
میدم،
حمایت
میکنم.
خب
حالا فردا صبح آقای درویش بیایید من و شما به اتفاق بریم تو هر شهرک صنعتی تو این کشور که دست میذارید روش، بگی آقا بسم الله الرحمن الرحیم 10,000 متر زمین بده، من سرمایه های خرد مردم رو جمع کردم یک صندوق سرمایه گذاری،
میخوام
بیام اینجا سرمایه گذاری بکنم.
خب
24 تا مجوزهای درویش باید شما برید بگیرید تا تازه برسید به اداره صنعت اومدن که برید بیزینس پلن.
خب آقای دکتر
فرمایش
شما کاملا متینه، یعنی این که ما بلافاصله میرسیم به 2400 که باید اینها از کنار زده بشه تا برسیم به تولید. خب اما راهکارهایی هم وجود داره، خود جناب علی بیشتر مستحضر هستید که ما میتونیم بحثای ثبت محور رو برای مجوزها در واقع در نظر بگیریم. یه مقدارم البته این کار انجام شد، خب ولی آنچنان که باید و شاید نبود. حالا من سوالم از جناب علی به عنوان دبیر کمیته بازار سرمایه که خوشبختانه اشراف کاملی هم دارید به این قضايا این است که خیلی خوب، حالا ما در مورد بازار سکه و طلا و امثال اونها صحبت کردیم، فرض کنیم که حالا اون رو بذاریم کنار، اگر قرار باشه که ما بیایم سازوکارهایی رو اتخاذ بکنیم که مردم پولشون رو خیلی خوب از بازار سرمایه بورس به معنای اخص برمی‌دارند به سمت تولید یا همون شهرک‌های صنعتی به طور مثال که شما فرمودید سوق بدن، برای اینکه مردم شایق بشن به این کار چه کار باید بکنیم؟
ببینید من یه ذره کوچولو بیام عقب‌تر از فرمایش شما
یه کم، فقط چون زمان پخش برنامه کم،
من چند ثانیه شما رو نشنیدم.
من عزم این هستش که زمان پخش برنامه محدود کوتاه‌تر
بشه. آها بسیار خب، سریع‌تر. ببینید جناب درویش عزیز، اولا که برگردوندن فضای اعتماد به کسب و کار و اقتصاد کشور زمان بره. این نیست که فردا صبح یه حرکتی انجام بدیم. بله خیلی راهکارها وجود داره، دولت یه تدویش هم انجام داده، یه سری مشوقهای بیمه‌ای و مالیاتی گذاشته، در بحث تسهیلات میتونه تسهیلات آسان فراهم بکنه، اون بحث مجوزها رو پنجره واحد گذاشته، همه اینها به جای خود درست. اما این 50-60-70 سال در کشور ایجاد شده، از بین بردن این فضای بی‌اعتمادی کار یک شبه نیست، این هم سالها زمان می‌بره.
بله.
اما ما یک فضای سرمایه گذاری در کشور داریم. من یه روزی آیه درویش عزیز این تومن پول داشتم ده. رفتم بشینم با یه کسی مشورت کنم که آقا یک بیزینسی میخوام راه بندازم چیکار کنم. نشست 10 تا کسب و کار مختلفی که من توش علاقه داشتم و لیست کرد، بعد معایب و محاسنش هم همه رو لیست کرد. تا بونه شدم برم، گفت 2 دقیقه دیگه بشین ببین میخوای بری دامپروری راه بندازی علاقه بهش داری. گفتم من گفت بزرگترین دامپروری کشور اینها، این فلان شرکت تو بازار سرمایه است، میخوای بری فلان کارگاه تولیدی راه بندازی. بعد خب بزرگترین کارگاه مثلا قطع سازی که تو میخوای تو ذهنت بری بسازی اینها، اینا تو کشور هست یه سفره یفتنه بسمون. بعد تازه تو نه دنبال بیمش میخوای بدویی، نه دنبال مداراییش میخوای بدویی، نه حقوق میخوای بدویی، نه با کارگر میخوای. هر زمینه که تا زمانی که دولت تلاش بکنه فضای اعتماد رو به این اقتصاد بخش واقعی اقتصاد از آن است برگردونه، اتفاقا من از زمینه که بازار سرمایه بهترین محمل و بهترین فضا برای سرمایه خورد، چون شما پولتون رو مستقیما میبرید در سفره ای میبرید که پهن شده است، همه درد و سراش هم رفته، شما میشینید سر اون سفره پولتون رو هم میذارید.
بله